الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا النبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات عنایت بفرمایید. ما شاء الله علی محمد اجل فرج. در درس فقه درس 56 بحث مزارعه و مساقات. مزارعه یعنی همونی که کسی زمینی رو میده کسی روش کشت و کار کنه، اینو میگن مزارعه. مساقات هم همون باغبون، حق باغبونی. حالا با زبون خودمونی یه کسی مثلا باغ داره، باغبون داره دیگه، مقداری از محصول باغ میرسه به اون باغبون، اینو میگن مساقات. حالا احکامی داره که عرض میکنیم، چون بعضی الفاظ قلم به سلم هست طرف حالا مزارعه مثلا مساقات چه فنیت کشتی، نه اینو ماله یه چیزی هم کشاورزی و یه احکامی داره که بین اون دو نفر بسته میشه. میگه میفرماد مزارع آن است که صاحب زمین با زارع قرارداد ببندند که زمین را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به صاحب زمین بدهد. همون ارباب رعیتی که قدیم بود، ارباب زمین داشت، رعیت رو زمینای او کار میکرد، حقی برمیداشت، حقی هم به ارباب میداد. حالا این وسط دیگه بستگی به انصاف اون ارباب اینا هم داشت. خب شرایط مزارعه. صاحب زمین زمین مورد مزارعه را مشخص کند که کدوم زمین مال تو، یکی از زمینای من مال تو نمیشه، باید مشخص کنه این حدود مال تو باشه. زمین قابل کشت باشد یا بتوانن کاری کنن که زراعت ممکن شود، مثلا با شخم زنی و کود دادن، تسطیح کردن کار بشه رو زمین که قابل کشت بشه، ولا زمینی که قابل کشت نباشه به مزارعه نمیشه داد. مدت مزارعه معین باشد. چه مدتی میده؟ اینو 3 سال مثلا میخواد در اختیارش بذاره، 1 سال باشه. بعد میفرماد مدت مزارعه به قدری باشد که در آن مدت حاصل زمین به دست آید. نه اینکه کشت کرده قبل از اینکه حاصل به دست بیاد مدت تموم بشه. میگه نه، باید جوری باشه که مثلا حاصل به دست بیاد تقسیم کنن دیگه، حالا بعدش لااقلش این مقداره. نوع زراعت معین باشد که چی میخواد کش کنه، اینم باید بگه چی میخواد کش کنه. مگر در محلی باشد که فقط یک نوع زراعت کاشت میشود، یا زراعت خاصی معمول و متعارف باشد که در این صورت نام بردن لازم نیست. ولا باید مشخص کنه چی میخوام کش کنم تو این زمین. این مال زراعت ها، نه باغداری جداست، این مال زراعت کردنه. گندم میخوام بکارم، پنبه، یونجه مثلا، مشخص کنه. خرجی را که هر کدام باید عهده‌دار شود مشخص کنند. مثلا زمین و بذر از یکی و سایر مخارج از دیگری. بعدی، همه حاصل زمین به یک نفر اختصاص داده نشود که همه محصول مال این باشه. مثلا سهم هر کدام از محصول به طور مشاع معین باشد، مثلا یک دوم، یک سوم، یک چهارم. اینجوری باید مشخص کنن محصول به دست آمد. پس اگر قرار بگذارند مثلا یک تن گندم بدهد، میگه درست نی، باید بگی از محصول نصفش مال تو، یک چهار، یک دهمش مال تو. ولی اینکه یه تن گندم بد میدم بابت این زمین، این میگه درست نیست. یا بگوید حاصل این قطعه از زمین برای من و آن قطعه برای تو، مزارعه صحیح نیست. یه زمینو بده بگه نصفشو این ور هرچی درآمد مال من، اون ور هرچی درآمد مال تو. میگه نه، اینجوری نمیشه. و اینم که بگه مثلا چقدر از محصول بهت میدم مشخص کنه، نمیشه. باید به صورت مشاع باشه، یعنی یک دوم کسری باشه که هرچی درآمد این مقدارش مال تو میشه. مزارعه هم احکامی داره. حالا چون خیلی با ما شاید الان چیز نباشه، مبتلا بهمون نباشه، فقط احکام مزارعه. اگر زراعت در زمین به سبب پیش آمدی، مثلا باریدن برف زیاد، ممکن نشود. زمینو داده، برف زیاد آمده، نمیشه کشت کرد، نمیشه زراعت کرد. مثلا یا یه چیزی بخوره، آسیبی بخوره. اگر مقداری از زراعت به دست آمده، یه مقدار محصول داده، حتی علفی که بتوان به حیوان داد همان مقدار مطابق قرار داد از هر دوست، و نسبت به بقیه مزارعه باطل است. دیگه اون قراردادی که بوده باطله، همین که به دست آمده. اگر اصلا زراعت به دست نیامده مزارعه باطل است. یه آسیبی خورده که اون قرارداد نمیتونه بگه که تو، من زمینو به تو دادم، تو باید به من مثلا چیزی بدی. حالا اگر بر اثر کوتاهی زارع چیزی به دست نیاید، باید اجاره زمین را به قدر متعارف به صاحب زمین بپردازد. اگه این زارع کوتاهی کرده، وظیفه داره اجارهشو، سلام، اجاره زمینو بده. زارع نمیتواند بدون اجازه صاحب زمین زمین را در اختیار شخص دیگری بگذارد. زمین رو مثلا گرفته، بعد بگه بدم حالا کسی دیگه روش کار کنه. یعنی در اختیار کارگر میتونه بیاره، ولی اینکه در اختیار کسی دیگه بذاره نمیتونه. خب احکامی زیاده، اجازه بدید تا انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم. یه صلواتی ناد بفرمایید. محمد و جل و رجل. در اصول کافی رسیدیم به باب الابتلاء و الاختبار، یعنی باب امتحان و آزمایش. در این باب دو تا حدیث نقل کرده جناب کلینی، دو تا حدیثش هم از امام صادق علیه السلام، راوی اولش هم حمزة ابن محمد تیاره. پس معلوم میشه یه حدیثه، منتها دو جور روایت شده. ببینید حمزة ابن محمد تیار عن ابی عبدالله حدیث اولو میفرماد، حدیث دومم راویا اون نزدیک به جناب کلینی متفاوتن، ولی به آخرین که میرسه یا به اولین راوی که میرسه مشترک میشه. چون در متن دو تا حدیث یه مقدار تفاوت هست، اینو گفتم که احتمالاً یه حدیث بوده که تو نقل روات مثلا دستکاری شده یا حالا اختلافی پیش آمده. حالا حدیث اولو بخونیم. عن ابی عبدالله قال ما من قبض ولا بست الا ولله فیه مشیه و قضاء و ابتلاء. می فرماید هیچ قبض و بست، فراخی و تنگی نیست جز آن که خدا نسبت به آن خواست، حکم و آزمایش دارد. یعنی به خواست خداست، به حکم خداست و به آزمایش و ابتلای الهیه. عرضم به حضور عزیزان، قبض و بست که اینجا اومده یک حکم عام داره. حکم عام داره یعنی که مثلا بگیم به زبان ما هر بستن و باز کردن یعنی هر حرکت و سکونی، هر مریضی و سلامتی، هر فقر و ثروتی، هر مرگ و حیاتی، به این صورت میشه. حکمش عام، قبض و بست که میگه گرفتن و باز کردن یعنی هر اتفاقی که تو این عالم میفته، هر اتفاق کوچیک و بزرگ که در این عالم میفته اول به مشیت خداست، خواست خداست، به قضا فرمان خداست و ابتلا و آزمایش خدا. پس فکر نکنیم که آزمایش، بعضی فکر میکنن آزمایش خدا یعنی یک چیزای خیلی بزرگ، اونا آزمایش الهیه. نه، همین که از خیابون بریم اون ور بخوری زمین پارت درد بگیره میشه آزمایش خدا. همین که روزی مقروز بشی یه روز میشه آزمایش خدا. همین که دلت یه چیزی میخواد بخره، دلت میخواد نمیتونی بخری، میشه آزمایش خدا. هر قبض و بستی چه اونایی که میتونی چه اونایی که نمیتونی. یه موقع انسان یه چیزی رو میخواد نمیتونه بخره، آزمایشه. یه موقع میخواد و میخره، اونم آزمایشه. یعنی فقر فقط آزمایش نیست، پولدار شدن هم آزمایشه. عرضم به حضورتون که در داستان حضرت سلیمان، وقتی که تخت بلقیس رو میخواست بیاره به احضار کنه، فرمود کی میتونه تخت بلقیس رو بیاره؟ قال افریت من الجن، یه افریتی از اجنه گفت من برات میارم، احضار میکنم. قبل ان تقومم مقامک، قبل از اینکه کار تموم بشه بخوای از اینجا بلند بشی، من آوردم رسوندم. حالا فرسنگ ها فاصله است. قال الذي عنده علم من الكتاب، اما کسی که آصف ابن برخیا علمی از کتاب نزدش بود، گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، برات میارم قبل از چشم به هم زدن. حالا تخت بلقیس رو احضار کرد در چشم به هم زدنی. آقا خیلی مقامیه، خیلی منزلتیه این ها. ولی ایشون چی گفت؟ گفت هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر. فرمود این از فضل پروردگار من از تا مرا بیازماید که من شکرگزارم یا کفرانکارم. یعنی این نیست که فکر کنی اگر چنین قدرتی داره خب پس نه، ایشون داره امتحان میشه، هرچی بد میدن یا ازت میگیرن دارن امتحانت میکنن. چهار تا خواب میبینی مثلا، فکر نکنی مقامت رفته بود، نه این داره میدن امتحانت میکنن، یا بد نمیدن یه چیزی رو، هر قبض و بستی به خواست خداست، خدا خواسته، به قضای الهی، به حکم الهی و امتحان الهیه. مریض میشی امتحان الهیه، صحتم داری امتحان الهیه، دو طرف است. امام صادق علیه السلام فرمود که مؤمن هرچی براش پیش بیاد خیرشه، اگر بدنش رو با قیچی قطعه قطعه کنن به خیرشه، یا اگر صاحب شرق و غرب عالم بشه بازم به خیرشه. پس هر قبض و بستی در عالم امتحانه، کاسبیت میگیره امتحانه، نمیگیره امتحانه، زنت بد اخلاقه امتحانه، احیانا خوش اخلاق میشه امتحان. خب پس فرمود ما من قبض ولا بست الا ولله فیه مشیتون و قضاء و ابتلاء، این سه تا چیز درش هست. حدیث بعدی یه مقدار اضافه داره بر این. اضافه داره یعنی چی؟ حدیثو بخونم. اونم باز از حمزه ابن محمد تیار عن ابی عبدالله قال انه لیس شیء فیه قبض او بست مما امر الله بهی او نهی عنه الا و فیه لله عز و جل ابتلاء و قضاء. فرمود چیزی نیست که در او قبض و بستی باشد، مثل حدیث قبلیه، اما اینجا یه اضافه ای که داره چیه؟ اینه که مما امر الله بهی او نهی عنه، در اوامر و نواهی الهی، اونجا اوامر و نواهی نداشت، مطلق اموری که اتفاق می افتاد بود، اما اینجا مما امر الله بهی او نهی عن، میگه در اون که خدا امر و نهی کرده، هر چی رو که خدا امر و نهی کرده در آن ابتلا و قضا هست، برای آزمایش. خب آزمایش کنه خداوند و حکم خداست. یه نکته رو در مورد آزمایش الهی باید بگیم. چرا خداوند بندگانش رو آزمایش میکنه؟ چرا خداوند آزمایش میکنه بندگانش رو؟ آیا میشه بگیم چون خدا نمیدونه میخواد ببینه این مثلا چیکار میکنه؟ ها؟ نه، جهل در علم خدا راه ندارد، خداوند عالم به همه چیزه. پس چرا امتحان میکنه؟ ها، امتحان الهی حکمت داره. خداوند جزا نمی دهد و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شما جزا داده نمی شوید مگر به آنچه عمل می کنید. عمل شما میشه جزای شما، حالا یا بهشت باشه یا خدای نکرده چیز دیگه. اونی که بهشت شما رو می سازه چیه؟ عمل شماست. عمل شما هم کی از شما سر میزنه؟ وقتی که امتحان میشی. در امتحانهای مختلف باید خودتو نشون بدی چی کاره ای. عمل ازت بروز میکنه، بعد همون عملت میشه جزای تو. پس اگر خداوند امتحان میکنه برای اینکه عمل ما بروز کنه، بعد اون عمل ما بشه جزای ما، نه اینکه خداوند بداند یا نداند. خداوند خودش هو اعلم بالمهتدین، خداوند خودش بهتر میشناسه افراد رو. اون برای اینه که عمل ما بروز کنه، یعنی طرف فقیر میشه، که خب فقیر شد چگونه رفتار میکند؟ ها؟ رفتارش میشه جزاش. پولدار شد چگونه رفتار میکند؟ یه نکته‌ای بگیم عزیزان، حالا داخل پرانتز البته نکتهش، خیلی کسا هستند که در فقر و تنگ دستی گوهر پاکی خودشون رو حفظ میکنن. فقیر اما گناه نمیکنه، فقیر اما دست به دزدی دراز نمیکنه، فقیر اما مال کسی رو نمیخوره. اما کمتر کسی می شود که به مسند قدرت تکیه زند و گوهر پاکی خیش را حفظ کند. قدرت دستش بیفته وقت پاک بمونه. تو فقر پاکی خودشون رو نگر می دارن، اما چرا به قدرت می رسه پاکی خودشون نمی تونه نگه داره؟ خیلی سخت داره، خیلی سخت‌تره. حالا چرا؟ علتش چیه؟ بماند. چون جزء امتحانات دیگه. یعنی حواست باشه در زمان فقر انسان بهتر میتونه خودشو حفظ کنه تا موقعی که پولدار میشه، تا موقعی که غنی میشه. شما فکر میکنید فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، فرعون از کره ماه آمده بود؟ نه، مال همین مردم بود. به یک جایی رسیده بود که اون نقطه بالای قدرت بود. گفت انا ربکم الاعلا، پروردگار بزرگترین خدای شما منم. فکر میکنی بقیه مردم برن اون بالا چی میگن؟ کمتر کسی هست که نگه انا ربکم الاعلا. حالا هر کی به یه شکلی، هر کی به یه شکلی انا ربکم الاعلا میزنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه وقتی خودش رو بی‌نیاز و غنی میبینه. تا موقعی که خودش رو ضعیف و محتاج میدید طغیان نمی کرد. وقتی خودشو بی نیاز میبینه طغیان میکنه. پناه بر خدا. پس تمام زندگیمون، تمام حرکت و سکون زندگیمون امتحان خداست. فکر نکنیم امتحان الهی چیزای اونا، امتحان بزرگ و کوچیک داریم، امتحان بزرگ و کوچیک داره. خب حالا عرض کردیم در این روایت مما امر الله بهی او نهی عنه داره که مقید کرده، یعنی در امور شریعت هر قبض و بستی امتحان خداست. ولی روایت اول شیواتره که در عالم هرچی برات پیش میاد، هر قبض و بستی هست تو این عالم امتحان الهی، اون شیواتر تا این روایت دومی. باب بعدی باب السعادت و شقا، درباره خوشبختی و بدبختی. اینجا روایاتش یه مقدار سنگینه این باب. روایاتش یه مقدار سنگینه. حالا باید بخونیم دیگه، نمیتونیم از روز رد بشیم که. باید بخونیم تا اونجا هم که میتونیم توضیح بدیم. حدیث اول عن ابی عبدالله قال ان الله خلق السعادت و الشقاء قبل ان یخلق خلقه. خداوند سعادت و شقاوت را آفرید قبل از آنی که خلقش را بیافریند. یعنی تقدم رتبه‌ای داره بر خلق، سعادت و شقاوت مال مرتبه قبل از دنیاست اصلا. این که میگه خلق سعاد قبل ان یخلق خلقه تقدم داره. فمن خلقه الله سعیدن، پس آن را که خداوند سعید بیافریند، خوشبخت بیافریند. یعنی خدا خوشبخت میافرینه کسی رو. اینجا میگه بله، فمن خلقه الله سعیدن، خدا اون کسی رو که خوشبخت بیافریند. لم یبغضه ابدا، هرگز از او بدش نمی آید. خداوند کسی رو که خوشبخت بیافرینه هرگز از او بدش نمیاد. و این عمل شرن، اگرچه کار بد کنه، ابغض عمله، خداوند عمل او رو بدش میاد، عمل او بدش میاد. ولم یبغضه، ولی او رو دشمن نمیدارد، از او بدش نمیاد. و این کان شقیان، اما اگر طرف شقی باشه، یعنی شقی آفریده شده باشه، لم یحبه ابدا، خداوند ابدا او را دوست نمی دارد. و این عمل صالحا احب عمله و ابغضه لما یسیر الیه، و اگر او عمل صالح انجام دهد، اون که شقی بود، خداوند دوست می‌دارد عملش را، اما از خود او بدش می‌آید. که بازگشتگاهش به سوی اوست. فاذا احب الله شیئا لم یبغضه، وقتی خداوند دوست بدارد چیزی را یا کسی را، او را دشمن نمی دارد ابدا، ابدا دیگه از او بدش نمیاد. و این ابغض شیئا لم یحبه احدا، وقتی از چیزی بدش بیاید دیگر ابدا او را دوست نمی دارد. ها، مسئله مقدار سؤال برانگیزه. یعنی یه عده‌ای رو خداش سعادتمند آفریده، سعید آفریده، یه عده رو شقی آفریده، بدبخت آفریده. بله، خداوند یه عده رو سعادتمند، سعید آفریده، خوشبخت آفریده، یه عده رو شقاوتمند، شقی آفریده. بعد میگه اونایی که سعید آفریده شدن، خوشبخت آفریده شدن، کار بد کنن، خدا از عمل اونا بدش میاد، چون خدا از عمل بد بدش میاد، از هر کی که باشه، ولی خود او رو دوست میداره. و آن کسی که بدبخت آفریده شده، کار خوبم که کنه، خدا کار خوب رو دوست داره، از هر کی که باشه، ولی از خود او بدش میاد. بعد میگه وقتی خدا چیزی را دوست بدارد، هیچگاه از او بدش نمی آید، و چیزی را که بد بدارد، هیچگاه از او خوشش نمی آید. یعنی لا تبدیل لکلمات الله، تبدیل در خدا نیست که خدا یه روز از کسی خوشش بیاد یه روز بدش بیاد. اگر خداوند چیزی را دوست می دارد، دوست می دارد. ببینید ماها ممکنه از یه چیزی خوشمون بیاد، فردا از او بدمون بیاد. چرا؟ فردا یه عمل زشتی ازش میبینی بدت میاد، یا از یه کسی بدت میاد فردا یه کار خوب میکنه خوشت میاد. این به خاطر چیه؟ جهل ماست که نمیدونیم فردا این چه جور میشه. اما خداوند چون میداند، آن کسی را که دوست میدارد میدونه این تا آخر کار چی میشه، که او را دوست میدارد، و آن کرا که دشمن میدارد تا آخرشو میدونه چیه که دشمن میدارد. که فرمود و ابغضه لما یسیر الیه، بازگشتگاهشو میدونه خداوند. یه بار این مطلبو گفتم، از قول بوبکر بغداد، بوبکر واسطی از عرفاست، خیلی کلمات بزرگی در معرفت داره. وقتی نگاه میکنیم میبینی همین کلام امام صادق علیه السلامه که جزو شطحیات مثلا ایشون میدونن این کلمه رو. شط نمیگه، این حکمته داره میگه. میگه بیزارم از آن خدایی که به معصیت بر من خشم گیرد و به طاعت از من خوشنود گردد. میگه بیزارم از اون خدایی که من کار خوب کنم از من خوشش بیاد، کار بد کنم از من بدش بیاد، که او در بند من است تا من چون کنم. اینجوری باشه خدا در بند منه، ببینم من کار خوب میکنم کار بد، من دارم اثر میذارم رو خدا دیگه. لا، پس وقت چجوری میشه؟ پس میگه لا، بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. همین که میفرماد چیزی رو که خدا دوست بداره همیشه دوست میداره، چیزی رو که دشمن بدارد همیشه دشمن میدارد. نیست که نظرش عوض بشه. در مورد محبت ها فعلا داریم میگه، محبت و بغض، دوست داشتن و بد آمدن. اگر خداوند چیزی را دوست نمی دارد، هیچگاه دوست نمی دارد. اگر کسی را دوست نمی دارد، هیچگاه دوست نمی دارد، حتی کار خوب کنه اون شخص. و اگر دوست می دارد، همیشه دوست می دارد، اگرچه کار خطایی کنه اون شخص. چون ما علم نداریم، ما چون جاهلیم نمیدونیم فردای طرف چی میشه. لذا میگه اگر کسی بد شد لعنتش نکنید. اگر بد شد، روایت امیر مؤمنانه، شاید دم مرگ برگرده، چون تا دم مرگ مهلت داره، شاید تا دم مرگ برگشت. اما اگر کسی به حالت مثلا کفر مرد، دیگه او حالا داستانش جداست. پس خیلی حدیث عجیبه. خداوند سعید را سعید آفریده و شقی را شقی آفریده. در مناجات امام سجاد هست به این مضمون که می فرماد ای کاش می دانستم که ولدتنی امی لسعادت، ولدتنی امی عمل شقاوت ربیتنی. حالا اگر درست کنده باشم عبارت رو، اصلا ای کاش مادرم مرا برای سعادت زاییده است یا برای شقاوت تربیت کرده است. خب بگه سعادت و شقاوت مال قبل از دنیاست. ما نمیدونیم کی سعید کی شقی، برای خدا مشخصه. برای خداوند که مشخصه که میدونی کی سعیده کی شقیه. فرمود خداوند قبل از خلقت خلق سعادت و شقاوت را آفریده است. یعنی سعادت و شقاوت تقدم داره بر دنیا. اینجا نیست که یک دفعه شیر تا خط بندازن طرف سعید بشه شقی بشه، اینجور نیست. روایات زیادی هم در این باب هست عزیزان که می فرماید مؤمن نمی تواند کافر شود و کافر نمی تواند مؤمن شود. اینجوری نیست که بتونن فکر کنی مؤمن بیاد ایمان بیاره بعد بره کافر، این دست کسی نیست. ایمان ها اسلام یه چیز ظاهریه. اسلام اونی که به زبون میگی مثلا اشهد ان لا اله الا الله زبونه، اسلام نه، ایمان یعنی اون چیزی قلب، باور قلبی. پس فرمود حدیثو یه بار دیگه بخونیم. فرمود ان الله خلق السعادت و الشقاء قبل ان یخلق خلقه. خداوند سعادت و شقاوت را قبل از خلقت خلق آفریده است. فمن خلقه الله سعیدن لم یبغضه ابدا. کسی را که خداوند سعید آفریده هیچگاه از او بدش نمی آید. و این عمل شر را، اگرچه کار بد کنه، و این عمل شرن ابغض عمله، و اگر کار بد کنه کارش رو بد می دارد. ولم یبغض او، اما از خود او بدش نمی آید. و این کان شقیان، و اما اگه بدبخت باشه، لم یحبه ابدا، ابدا خدا او را دوست نمی دارد. و این عمل صالحا احب عمله او و ابغضه او. اون آدم شقی اگه کار صالح انجام بده خدا عملش را دوست می دارد، اما از خود او بدش می آید. لما یسیر الیه، به خاطر بازگشتگاه او، چون میدونه بازگشتگاهش کجاست. فاذا احب الله شیئا لم یبغضه، پس وقتی خداوند چیزی را دوست بدارد از او بدش نخواهد آمد ابدا. و اذا ابغض شیئا لم یحبه ابدا، وقتی چیزی را دشمن بدارد هرگز از او خوشش نخواهد آمد. از این برگشت میکنه به همون علم الهی. ببینید دو تا نکته از عزیزان. یه نکته در مورد ماست که ما نمیدونیم کی برای سعادت آفریده شده، چه کسی برای شقاوت آفریده شده. حتی در مورد خودمون نمیدونیم، لذا میگیم خدایا عاقبت ما رو به خیر کن، عاقبت اون به خیر بشه. چون اون کسانی که خدا دشمن می‌داره شاید یه عمل صالح انجام بدن بیان تو مسیر، ولی بالاخره میرن بیرون، بالاخره میزنه بیرون. و اون کسانی که خدا دوست می‌داره شاید بیافتن تو مسیر گناه، ولی دوباره بر میگردن تو مسیر صلاح. به قول جناب حافظ می فرماد قسمت حوالتم به خرابات می کند، هر چند کین چنین شدم و وان چنان شدم، این ور اون ور زدم ولی آخر قسمتم به خراباته. چرا؟ چون باز در جای دیگه جناب حافظ می فرماد در ازل هر کس به کام دولت ارزانی بود، حالا شعر حافظم خراب کردیم، تا ابد جام مرادش همدم جانی بود. در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود، در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود، تا ابد جام مرادش همدم جانی بود. جانی یعنی چی؟ جانی یعنی چی؟ ها بلند بگید قاتل. نه جانی اون کسی که جان، نمیگیم جان به کسی میگی جان، همدم جانی یعنی اون همدم جانت، همدم حسین جان. جان که میگی یار جانی یعنی اون کسی که جانم تا دلم دوستش دارم تا ابد، جام مرادش همدم جانی بود تا ابد، جام رو با اون یار جانی میخوره. چی؟ در ازل هر کوب فیض دولت هر زانی بود. اون که رقم فیض پذیرفته در ازل تا ابد همین جوره. خب آقا یعنی دست خودش نیست طرف سعادت و شقاوت ها؟ نکته است دیگه، یعنی دست خودمون نیست سعادت یا شقاوت. اگه این جوریه پس چرا خداوند عذاب میکنه یا ثواب میده؟ گفتم حدیث سخت مشکله، سوالاتی داره توش. آقا اگه خداوند ما رو سعید آفریده یا کسی رو شقی آفریده، دست خودش نیست که بخواد سعید بشه دیگه ها؟ میتونه سعید بشه؟ انسان شقی میتونه سعید بشه؟ بگید شل میگید. نمیتونه. انسان سعیدم میتونه شقی بشه؟ خب بس خداوند چرا این شقی بیچاره رو میبره جهنم؟ نکته اصلی همین جاست. نکته اصلی اینجاست که شقی نمیتواند سعید شود، شقی نمیخواهد سعید شود. اینا دو تاست. نمیتوانه یعنی میخواد، نمیتونه، نه اینجوری نیست. شما هر مسیری که بخوای میری، نگو نمیتواند سعید شود، نمیخواهد سعید شود. نمیخواد مسیر سعادت رو بره، نه اینکه نمیتونه بره، اصلا خودش نمیخواد بره. سعید هم مسیر شقی رو نمیخواد بره، خودش نمیخواد بره. الان شما از مجلس گناه بخوایید شرکت کنید نمیتونید، نمیخواهید برید، نمیخواهید برید. دیگران هم که مجلس گناهن نمیخوان بیان اینجا شرکت کنن، اینکه نمیتونن، کسی دستشون گرفته نرو. انسان سعید خودش نمیخواد شقی بشه و انسان شقی خودش نمیخواد که سعید بشه. حدیثی حالا تمامشو یادم بیاد بخونم. یه شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من یه همسایه‌ای دارم، این آدم حالا حکومتی بوده ظاهراً اون موقع، اهل فسق و فجور و مناهی و هرچی باش صحبت میکنم که مثلا دست بردار و اینها، میگه انا رجل مبتلا، من دیگه آلوده شدم. دیدی طرف میگه آقا تا خرخره من رفتم مثلا دو لجن، نمیتونم مثلا. حضرت امام صادق گفت برو از قول من بهش بگو اگر توبه کنی من شفاعتت میکنم. رفت در خونه اینو، حالا آدمی بود که دیگه هم به قول خودش وقتی میگه من مبتلام، انا رجل و من آلودم. ببین طرف هیچ وقت خودش آلوده نمیدونه، مگه اینکه خیلی دیگه اصلا اوضاعش خراب باشه. این رفت سراغ این، گفت فلانی من خدمت امام صادق بودم، ایشون سلام رسون به تو، گفت اگر توبه کنی من شفاعتت میکنم. میگه این یه مرتبه از حال رفت. آب زدی مثلا به هوش آمد، گفت یه بار دیگه بگو چی گفتی. خلاصه چند روزی گذشت، یه نفر آمد در خونه ما در زد که آقا دوستت کارت داره، همون آقای مبتلا. رفتم در خونه شون رو در زدم، از پشت در گفت فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت میتونی یه دست لباس برام بیاری؟ گفتم چرا در رو باز نمی کنی؟ گفت آقا لختم. گفتم برای چی لخت؟ گفت هر چی داشتم دادم در راه خدا، آلوده بود زندگیم، همه رو دادم در راه خدا، رو لباس تنم هم دادم رفته، فقط یه دست لباس بده که من بتونم خودمو بپوشونم. میگه چنان این مجذوب شده بود، جزیه اوم تو راه کسافت بود. میگه به حال نزع افتاد، حال احتضار. رفتم بالا سرش، از هوش میرفت به هوش میامد، یه لحظه به هوش آمد، گفت فلانی مولای تو امام صادق به قولش عمل کرد. اینو گفت و رفت. یک اوم طرف تو مسیر خلاف میره، یه مرتبه ببینی چون سعید آفریده شده، عاقبتش ختم به خیر میشه، مثل اون ابوالفرار زمان جناب ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه. این یکی از لاتهای عرب بود، لاتهای عرب مال اون زمانی هم بود که حالا پاسگاه و دادگاه و پاسبان اونا خیلی نبود. شما میدونید زمانی بود که لوتیگری و داشمشتیگری مد بود، اصلا پلیس و پاسبان اینا وجود نداشت. هر کی بزرگ مثلا محلش رو یک بزن داشت، مشکل داشت میرفت پیش اون میگفت آقا مثلا فلانی به ما زور میگه، اون میرفت یقش رو میگرفت مثلا دو تا چک میزد تو گوشش، یا مثلا حل و فصل میکرد. اینجوری بود داستان. بعد اون زمان لات ها چون کسی بالا سرشون نبود، پلیس و پاسبان خیلی لات بودن، یعنی سر هر چیزی قداره میکشیدن و میزدن و میکشتن. و این ابوالفرار لقبش شده بود. این اونقدر خراب بود، جای وارد میشد همه بلند میشدن در میرفتن، هر جا وارد میشد همه جا خالی میکردن. حالا نوچه هاش هم احتمالا دورش بودن، بلند شو ببینم آقا بلند مثلا جا باز کنیم برای این. جناب ملا حسین قلی نشسته بود، این آمد تا نگاهشون اینا مردم افتاد به این ابوالفرار، بلند شدن متواری شدن. آخوند نشسته بود همونجا ذکرشون میگفت. این آمد بالا سر آخوند، یه دست زد روشونه آخوند، گفت آشیخ تو چرا فرار نکردی؟ گفت تو مگه کی هستی؟ گفت منو نمیشناسی؟ من ابوالفرارم. جناب ملا یه نگاهی کرد تو چشمه این، گفت از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ ابوالفرار گفت از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ این رفت عقب، رفت خونه. بعد از سه روز دیگه جناب ملا حسین قلی به شاگردانش گفت بریم به بدن یکی از اولیاء خدا نماز بخونیم. رفتن دیدن همین ابوالفرار مرده. به زنش گفتن چی شد؟ گفت نمیدونم، فقط اومد خونه سه روز لرزید تا مرد. جذبه گرفته بود، چون جذبه اونقدر شدید بود که قالب تویی کرد، مثل همون جذبه‌ای که حمام رو، خطبه متقین رو امیرالمومنین فرمود، حمام سیه زد از دنیا رفت. میگه سه روز لرزید تا مرد. ممکنه پس کسی یه عمر تو مسیر خلاف بوده، میره تو مسیر صلاح، یا مثل اون جناب قاسم کربلا زمان آقای قاضی، با سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، اینم از همون لات و لوتای عرب بود. این فقط یه خصوصیتی که داشت، هر وقت آقای قاضی رو میدید میدوید جلو، میگفت سیدی انی احبک، میگفت آقا من خیلی دوستت دارم. ایشونم میگفت ممنونم بزرگواری. هر وقت آقای قاضی رو میدید میامد با آقای قاضی، میگفت آقا من تو رو دوست دارم. یه بار آقای قاضی اینم لات بود واقعا ها، یعنی بی سر و پا بود، نه نماز بخونه نه دنبال هزار کسافت کاری بود، آدم علیه السلامی نبود. آقای قاضی گفت واقعا منو دوست داری؟ گفت بله آقا دوستت دارم. گفت یه چیز بخوام انجام میدی؟ گفت آقا نماز مماز نباشه ها، من حوصله این. گفت ببین، گفتی منو دوست داری، به خاطر من یه شب یه کار میگم انجام بده. گفت آقا نماز نباشه هرچی. گفت دیگه اگه حرف منه چیزی نگو، اگه منو دوست داری امشب نیمه های شب بلند شو نماز شب بخون. نمازش این نماز روزانهشو نمیخوند، خیلی عجیبه. آقای قاضی بهش گفتنشو نماز شب بخون. گفت آقا من نماز اصلا نمیخونم. من گفت همه یه شب دیگه، به خاطر من گفتی دوستت دارم. اینم آقا حالا خودش میگه رفتم خونه نیمه شب از خواب بلند شدم دیدم حالم یه جوریه، رفتم کنار حوض، ناخودآگاه کشیده شدم کنار حوض، دیدم حالم خیلی منقلبه، وضو گرفتم زدم زیر گریه، وایستادم به نماز، همون نماز و خوندن همان، زیر و زبر شدن همان. زیر و زبر شدن شد جزء اولیاء الله. همین آقای قاسمی که لات بود شد جزء اولیاء خدا. پس فرمود گاهی وقت اونی که برای سعادت آفریده میشه گناه هم میکنه، خدا گناهشو دوست نداره اما خودشو دوست داره، اما اون که برای شقاوت آفریده شده خدا او رو دوست نمیدارد، اگرچه کار خوب کنه، کار خوب هم کنه خدا کار خوبشو دوست داره اما خودشو دوست نداره. آقا جان دارن یه عبارتی که هم از فردا میترسند و حسن از دیروز، که دیروز بر ما چه رفته است، دیروزمون چی بوده. رسول خدا در مورد همین قضا و قدر و خلقت صحبت میکرد، اصحاب گفتن آقا اگه قلم رفته به همه چی قضا و قدر خورده، پس ما برای چی عمل کنیم؟ فرمود اعملو فکل میسر لما خلق له، عمل کنید که هر کس برای آنچه آفریده شده است کارش برایش آسان است. وقتی برای سعادت آفریده شدی کار خوب کردن برات آسونه، وقتی برای سعادت آفریده شده ای کار نیک برات آسون میشه، همون کاری که دیگران میگن چجوری این کارا رو میکنن، چجوری بلند میشه نصف شب نماز میخونه، وقتی برای سعادت آفریده شده ای برات آسونه، وقتی برات آسونه پس بدون برای سعادت آفریده شده ای. انشاءالله که همین که در مسیر ولای اهل بیت هستیم برای سعادت آفریده شدیم. من وجد فی قلبه برد محبتنا فلیکسر الدعاء لامه فانها لم تبا. فرمود هر کدوم از شما که خونکای محبت ما رو تو قلبش احساس کرد برای مادرش زیاد دعا کنه که مادرش به پدرش خیانت نکرده. وقتی محبت امیرالمومنین محبت فاطمه زهرا تو قلبته بدون برای سعادت آفریده شدی. سرمایه محبت زهرا دین من، سرمایه محبت زهرا دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم، در سینه ام جمال علی نقش بستم، این سینه را به سینه سینا گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهد، یک ذره محبت زهرا نمیدهد، امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست، امروز بزم مدحت زهرا بهشت ماست، این نقد را به نسیه فردا نمیده، ناد علیان مظهر العجاج، ناد علیان مظهر العجاج، تجد عونا لك في النبا، كل هم وغم سينجلي، اخبئ عزمتك يا الله بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي.
یا علی 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 یا 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 علی یا علی یا علی یا 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 علی یا علی یا یا علی یا علی یا 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 علی 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 عمر که دم به دم علی میگو در حال نشاط و قهر علی میگو یک آم علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگو یک عمر علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر علی میگو اللهم صل علی فاطمه ربیها و بعلها و بنیها به عدد ما هات بهی اللهم کن به ولی الحجت ابن صلوات و علا فی حاضر سا و فی کل سا ولی و حافظا و قاعد ناصرا و دلیلا و تو متعه فی ها تبیا برحمتک یا ارحم یا ابن الحسن 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 امیر بی قرین کی میای سحر خیز مدینه کی میای آقا جان مادر چشم انتظار آقا شفای زخم سینه کی میای این شفای زخم سینه کی میای اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج محمد و آل محمد ولعن من عاد محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتفع آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی بقیت الله منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار خدایا به حرمت امام زمان بلایا از اهل زمین مرتفع بگردان پدر و مادر ما ببخش و بیامرز ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما جهد تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات جمعان صلوات